أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 3 از سوره حج. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. بعضی از مردم کسانی هستند که جدل در خدا میکنند به غیر علم، جدلشون از روی نادانی است نه عالمانه، و اینها تبعیت میکنند هر شیطان مرید، یعنی سرکش، حالا بی خیر. من الناس، منش من تبعیضیه هست، بنابراین همه مردم رو نمیگوید. جدل اصلش اشکالی نداره، اما اگر جدل به قید جهل شد اونجا اشکال پیدا میکنه. گاهی جدل در حق خود قرآن میگه و جادل هم بالتی هی احسن، امر به جدل میکنه. لذا طلبه که دارد کار اهل بیت علیه السلام رو، شغل اونها رو دارد انجام میده، تو بحث کردن گاهی باید از جدل استفاده بکنه. منطور نه جدل به باطل، جدل به حق. مثل اینکه طرف مقابل رد میکنه خدا را، اگر رد کنی منم گفتار خودت رد نکنه. گاهی میشه تو بحث ها مثلا طرف مقابل بی دلیل هم میگه من قبول ندارم، ما هم میگم حرف تو رو بی دلیل، ما هم قبول ندارم. اینا نمیخوایم از اول استفاده بکنیم این رو، چون ما دلیل داریم برای رد او، بهترینه که دلیل رو ذکر بکنیم، آخرش هم ذکر میکنیم. اما اول برای اینکه جواب نقضی به او بدیم میگیم اگه بی دلیل رد کرد منم بلدم، منم حرف تو رو قبول ندارم. بعد بشیم البته ما کلام شما رو با دلیل رد میکنیم، دلیلش اینه. یا جواب‌های نقضی که تو بحث‌های علمی داده میشه در واقع جواب نیست، جواب نقضی مشکل اضافه دارد میکنه و ما باید حل بکنیم مسئله رو. مثلا وهابی ها به ما میگن که اگه واسطه قرار دادید در خانه خدا این شرک است. شرکی به ما خیلی تهمت میزنن، میگن این شیعه ها مشرکن. چرا؟ چون به جای اینکه یا الله بگن، میگن واسطه هست، ائمه واسطه از جانب خدا میگیرن و میدن به مخلوق، میگن این شرک. ما هم بگم اگه این شرک است خود شما هم مشرکید، چون اونها هم ملائکه رو واسطه میدونن. مثلا جبرئیل وحی نازل میکنه، پس وهابی هم مشرکه. دیگه اونا نمیتونن جواب تمام بشه. اما حل نشد مسئله ما، یعنی مشکل دوتا شد تازه، یکی این که اهل بیت رو چرا واسطه میکنید، یکی این که ملائکه رو چرا واسطه میکنید. حالا حلش چیه؟ اینه که کسی که واسطه قرار میده اصلا این شریک برای خدا نگذاشته، که شریف موجودی که در عرض خدا باشه، مستقل از خدا باشه. یعنی بگید خدا نصف جهان رو داره اداره میکنه، اون نصف دوم رو اصلا خدا دخالت نمیکنه، نصف دوم امام دارن، خب میشه شریف. اما اگه گفتیم جهان رو خدا دارد اداره میکنه کلشو، بعد از چی گفتیم کلشو دارد اداره میکنه، چطوری اداره میکنه؟ با واسطه. به واسطه میگوید که اون واسطه چیه؟ امام هستن. امام هم تازه خودشون مستقیمن نه، بلکه به ملک میگن. ملک زیر مجموعه امام است، به فرمان امام میره جلو، امام به فرمان خدا. خب وقتی کسی دارد از خدا کمک میره، این کجاش شریک خداست؟ یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، نه اینکه بگیم خودت شفاعت بکن مستقلا، عند الله شفاعت بکن. کجا شرک؟ وقتی حل کردیم هر دو تا مسئله حل میشه، هم وساطت امام هم وساطت ملائکه، هیچ کدوم شرک نیست. اما وهابیا بازم به ما میگن، ما هم بازم بهشون میگم، اونایی تکرار میکنن، میگن هر کس توسط پیدا کرد مشرک است. ما هم میگم تو هم مشرکی چون ملائکه رو واسطه برامید. مگه خدا عاجزه؟ خب خدا مستقیما چکار کنه؟ وحی بده به پیغمبر، وحی کنه. وقت جواب اصلا جواب کلی اینه که خدا اصلا نیاز به واسطه هم نداره، اما واسطه رو قرار داده است. حالی که قرار داده است من چی بگم؟ بگم خدا اشتباه کردی؟ این کار کردی؟ خب ملائکه رو گذاشتی است برای همین، وقت ملائکه رو تحت فرمان امام قرار داده است، حالا بگم خدایا اشتباه کردی؟ چرا این کار کردی؟ چرا که نداره؟ خب مصلحت میدونه، ما باید مصلحت شو ببینیم چیه، مصلحت شو هم میفهمیم. وقتی 14 نفر رو واسطه قرار میده، مصلحت چند چیزه. یکیش اینه که من و شما ما انسان کامل رو بهش ارادت پیدا بکنیم، تو خودمونم به اون نزدیک بشیم، ما هم بشیم کامل. مرتب خدا میخواد ما با درگیر امام زمانمون باشیم، صبح و شب. این صبح و شب وسطش هم هست، وسط روز هم، یعنی شبانه رو درگیر باشیم. این درگیر بودن به نفع منه، نه به نفع امام زمان. آقا که در عرش بودن، اونا کنتم علا عرش محتقین، حتی من نعلینا بکن، خدا منت بر ما گذاشت و اینا از عرش رو برد با این، گفت برید تو دنیا واسطه شوید تا مردم شما رو ببینن بفهمن که میشد یه انسان کامل بشویم. و الله که مردم نبینن چهارده مصنوع هم میگن بابا نمیشه، خدا یه چیز سختی رو از ما خواسته، نمیشد معصوم بشیم. الان خدا میتونم میگه ببینی معصوم، اینو معصوم نگاهشون بکن. مثل این که فرض کنید میخواییم امتحان بگیریم، میگیم آه همه تون باید نمره 20 بیارید، داده طلبا میرد بالا، که آه نمیشه. میگم چرا نمیشه؟ این 5 نفر رو ببین، اینا 20 رو بایدن، اون 5 دارا به رخ میکشم، بقیه رو میگم چکار کن؟ به اینا، با اینا باشید، دائما با اینا باشید، با اینا مباحثه بکنید، برید سراغشون. این که درگیر این 5 رو میکنم، معناش اینه که میخوام بقیه هم بفهمن امکان دارد نمره 20 آوردن، و الا اون 5 رو نیاز به بقیه ندارن، اینا دستشون خوبه، اینا 20 بقیه نیاز دارن. ما محتاجیم به کونو مع صادقین، آیه 119 توبه قبلا خوندیم. ما نیاز داریم به معیت با صادقین تا بفهمیم که امکان دارد که ما هم جزء صادقین بشیم. قبل از که تو قیامت بگن فدخلی فی عبادی، همینجا تو دنیا گفتست با اینا باش، با این نمره 20 ها، فسبق الخیرات، به همه میگه سبقت به خیرات بگیریم، تو آیه 148 بقره. اما تو آیه 32 فاطر میگه و من هم سابقون بالخیرات به ابن الله. ببینید این عمل، یا نگید نمیشه سبقت به خیرات، این و من هم سابقون خبر میده، میگه 14 نفر سبقت به همه خیرات گرفتن، بعد به بقیه چی میگه؟ به من و شما میگه فاستبقوا الخیرات، شما سبقت بگیری. حالا دیگه کسی نمیتونه بگه امکان نداره. و خدایا تو تکلیف ما لایتاق کردی یا چی تو آخر میشه؟ همه خیرات ما سبقت گیریم، نمیشه، امکان نداره. همین امکان نداره در حالی که امکان داره. چیکار میکنید؟ معیت با سابقین به خیرات، میگه با اینا باش و میفهمی که امکان داره. صبر بی نهایت مردم نمیتوانند. منم میفهمم نمیشه. یه چیز واضحه که صبر بی نهایت معجزه است. معجزه چیز شق القمر بالاتر. اینا رو بدونید که وقتی آن که شق القمر، بابا شق القمر خیلی مهمه، اما سختتر از او اینه که یک کسی صبر بی نهایت داشته باشه. این سختتر از اونه. ما اینا بیشتر جور نمی کنیم. خدای متعال برای این که من صبر بی نهایت پیدا بکنم میگه کنوم از صادقین. با امام حسین علیه السلام باش و صبر آقا را که تو کربلا میبینی هم میگه پس امکان داره. این نگم امکان نداره دار. این امکان ندارد 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 که با امکان داره. فقط یه استاد داشتیم اینطوری میگفت، میگفت که نگو نمیشه دا، میشه اما خیلی سخت. این تکی کلامش این تکرار میکرد تو ذهن صحبتش. قبل از که ما بگیم نمیشه، اون میگفت نگی نمیشه دا، نگی نمیشه دا، میشه اما خیلی سخت. بله اینکه متفاوت هست، بس تو این نیست که متفاوتی متفاوت نیست. بعد از که ظرفیت متفاوته، امکان وسعت ظرف هست یا نیست؟ میتونید شما ظرفیتون رو توسعه بدید. راهش رو باید ببینید چیه، باید چکاب بکنید تا راه توسعه بدید. من فرمایشتون رو میرم راجبه یه جمله میگم، این البته جا داره یه مقدار روش فکر بکنیم و حرف بزنیم، اما اینو ما اینجا میگیم برای مردم، نمیشه اینا رو بگیم. ما باید تو درجه شناخت به خدا به یقین برسیم. یقینمون هم یقین علمی نیست و عینیه، چون علمشو غیر طلبا خیلی یاد دارن. این معلم ها استدلال میکنن 100% خدا رو ثابت میکنن. علم الیقین قابلیت دسترسی بهش هست، آسونم هست، اما عین الیقین نه، قابلیت نداره. یه چیزی حالا قابلیت وقوعی منظورم مثلا امکان عقلی داره، اما اینکه یکی خدا رو با تمام وجودش ببینه، دیدن با تمام وجود مثل رؤیت خود نفس و رؤیت صفات نفس، این از چیزی که میگم خب عادتا امکان نداره. یکی از مشکلات ما چیه؟ این جسممونه. من خودم رو عرض میکنم وقتی میدم تو وجودم کثافت هایی هست، اخلاقای بد هست، این عادت های بد، اینا با نورانیت خدا با هم جمع نمیشه، چون نور مطلقه دیگه نمیاد تو وجود من. اما اگر این روح من تفکیک بشه از جسم من، شاید بشه. چون یه مقدار بحث مشکلات برای این جسم از مقام یه چی بهش بگم، حالا چی بگم، جسم بی غیرت بگیم، نالجیب بگیم، ماشاءالله. الهی اشکو نفسی به سوء اماره. بالاخره من با این جسمم کار خلاف خیلی کردم، با چشمم، با دستم، با چشم. بعضی معتقدن مثل مرمایت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه که اینا داستان های فهری نقل کردن، خوشونم خدا رحمتشون بکنه، حتی الله فهری بودن که در سوریه بودن و خیلی آدم حاکمت بودن، چند سال پیش فوت شدن. آی فهری که کتاب پرواز در ملکوت حضرت امام رو ایشون متصدی شدن، چون کتاب حضرت امام هم اثر و صلاتشونه، ایشون ایشون دو جلدش کردن، خیلی خدمت کردن. کتابشون رو خونده باشید میبینید خیلی زحمت کشیدن. آقای فهری میفرمان من اواخر عمر آقای قاضی رفتم، تو بیماری بودن، رفتم خدمتش و بحث انقطاع روح مطرح شد و ایشون گفتن که 3 سال طول میکشه، من برای رسیدن به کمالم باید انقطاع روح پیدا بکنم، باید روح از بدنم در بیاد، انقطاع اختیاری پیدا بکنم و 3 سال هم طول میکشه و من تا 3 سال دیگه زنده هست. آقای فهری هم گفت همینطور بود، ایشون تا 3 سال بعدشم زنده بودن. یعنی اون شخصیت ها گاهی دنباله یه سری نکاتی هست که ما اصلا عقلمون هم بهش نمیرسه، بعضی ها بالاتر از این باید بگیم، اون عالم بزرگ به اونجا رسیده. بعد میگیم که خب این فرمایش ایشون آیا دلیل میشه برای ما که ما دنبال موت اختیاری باشیم؟ جواب اینه که نه. خوب دقت کنه، یه مقدار بحث اینجا قابل دقت ها که مرمای قاضی بعد از یه عمری به این نتیجه رسیدم که اگه میخوان خدا رو ببینن و عین الیقینه باید روح منقطعش، باید در بیاد تو خدا رو ببینه. و این رو نقل میکنن، اما جواب اینه که آقای فهری و من و شما اینا رو برای ما که نگفتن، که اون در یه حد بالایی رسده و تو اونجا داره یه نکته دیگه میگه. ما وظیفمون چیه؟ ما وظیفمون اون آیه آخر سوره عنکبوت والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ما وظیفمون اینه، جهاد اونم فینا، فینا یعنی خالصانه، تلاش خالصانه این کسی در راه خدا بکنه، خدای متعال به سبل توحید یعنی به راه های توحید میکشوندش، که یکی از راه توحید هم نیست که آقای قاضی گفتن. وقت من به جای این که کارهای قاضی رو بکنم اومدم راه گرفتم، اشتباه من اینه. آقای قاضی ها کارشون چی بود؟ دوره تکرار میکنم، تلاش خالصانه. این تلاش خالصانه را 70 سال کردن، خدای متعال یه سبیل جلوشون گذاشته و اون تجرد روحه. سبیل خدا باید بذاره جلوی ما، انتخابش با ما نیست. اشکال کار اینه که مثلا آقای فهری یا ما خیال میکنیم انتخاب راه با ماست. نه، خدا اینه که نگفت که انتخاب راه با خداست. اونی که با ماست میگه تلاش خالصانه بکن. حالا من یه مثال میزنم راجع به استاد، چون اینم خیلی طلبه ها میپرسن، یه مقدار بحث تفسیرها رو خارج میشیم، بحث عرفانی میشه طور می. تو کتاب ها مرتب نوشتن خدای قاضی این حرف ها زدن، شاگرداشون هم گفتن، تکرارم شده های تهرانی دیگران تو کتاب هاشون آوردن که اگر کسی استاد اخلاق پیدا کرد نصف راه رفته، نصف راهش استاد اول، نصف دومش چیه؟ عمل به دست آوردن. اما این سخن اشتباهه، اینا یه اخبار مردم اینا رو نقل نکنید. حالا ولو آی تهرانی دیگه هم گفتن، خب به نظر ما اشتباهه این، میدید ما طلبه این باید اینا رو خوب دقت کنیم برکه های تهرانجاشون رو سر ما یک خدا نکرده مردم ها رو خیال میکنند ما با ایشون خود حسابی داریم نه بحث اعتقاد هم که دارن ایشون اعتقادشون رو نقل میکنن خب ما هم اعتقادشون رو نقل میکنن میگیم این حرف اشتباهه چرا؟ میگم انتخاب استاد با من نیست به من نگفتم باری شخص انتخاب بکن که استاد خدا باید تو مسیر من قرار بده اون که با من دعاست من دعا میکنم خدا یه استاد در مسیر من قرار بده بعد از که دعا کردم گاهی استاد هست خدای متعال میذاره تو مسیرم گاهی استاد نیست حالی که استاد نیست خدا منو رها میکنه میگه هر چی میخوای دعا کن من کاری ندارم ده این که نیست که وقتی استاد نیست و من دعا میکنم خدای متعال از طرق دیگه دست منو میگیره دوره برمیگردیم سر آیه این آیه 69 عنکبوت خیلی آیه جالبیه والذین جاهدوا فینا یعنی جاهدوا فینا خطابش به واوه این واو یعنی تلاش من و شما دیگه اون که وظیفه من و شماست تلاش خالصانه جاهدوا فینا اون که با خداست لنهدینهم سبلنا سبیلی که مناسب است که ما رو به خدا برسونه گاهی استاده و خدا میگه من این کارو میکنم لنهدینهم متکلم الغیر دیگه میگه من هدایت میکنم به سبیل اونم یه سبیل نیست سبله راه های فراوانی به سوی خداست یکیش استاده این وظیفه خداست نه وظیفه من ما اشتباه گرفتیم این لنهدینهم انداختیم به عهده خودمون خواهم بگم که ما هستیم که باید بریم استاد پیدا کنیم وقت تو انتخاب استاد میدونی به چه مشکلات افراد دچار میشن دیالا برید ببینید چه بلاهایی به سرشون اومده که افراد را سوء استفاده میکنن الان تو خود قوم من خیلی شنیدم در دکون درست کردن که فلانی شاگرد علامه طباطبایی است که علامه شاگرد قاضی هست خیلی خوب حال شاگرده اوشون باشه گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه هست بشون شاگرده اوشون بودی فرض کنید من مثلا شاگرده آیت الله خمینی مظاهری بودم حالا چون من شاگرده ایشون بودم یعنی فضایلشون تو وجود من اومده این چه دلیلیه اوشون مرد بزرگ ممکنه من اصلا به عکس باشم شاگردشون هم بودن گاهی به عکس هم گاهی نه به عکس نیستم استفاده کم کردم اما این چیه که افراد هم تو دکمه خودشون درست کردن بعدم یه چیزایی میگن خلاصه میگن گاهی طلبه به ما میگن ما میگم چی بهشون بگیم میگم بنده خدا اصلا اشتباه داری میکنی انتخاب استاد میکنی انتخاب استاد تو قرآن به عهده خداست لنهدینهم سبلنا اون که به عهده شماست انتخاب نیست انتخاب راه نیست اون که با شما چیه جهاد خالصانه تلاش بکن یعنی خالصانه شب برو در خانه خدا او خدای دست منو بگیر حالا خدای متعال است که یه وقت استاد هست وصلت میکنه به استاد یه وقت نیست وصلت میکنه به کتاب یه وقت وصلت میکنه به خواب یه چند تا خواب خوب میبینی دست میگیر گاهتا همشه مگه تا یک کسی استاد نه دیگه خواب نمیبینه کتاب نداره رفیق نداره او خدای متعال دستش بسته نیست یک کسی رفته بود مشهد به امام رضا علیه السلام متوسل شده بود که یک استاد اخلاقی برای ما جور بکنید خیلی خبری نشد سال بعد آزفته بود مشهد خیلی متوسط بعد از توسل فراوان عاشق حسن علی اصفهانی رو دید یا به عبارت سعید رو بگم شیخ اومدن سراغش خودش این رو نمی فهمه اما شیخ که می دونن که این تو حرم بره چی دعا میکنه اومدن سراغش رو بهش گفتن فلان این تو که استاد میخوای میری اصفهان میری شهر خونسار امام جمعه اونجا رو میبینی این استاد توست اما یه جلس هم بیشتر رو نمیبینی، اما یه جلس بر استفاده کن. بی خوشحال شد که عجب شیخ از کجا خبر داشت که ما تو حرم این دعاره کردیم و زد تو خالو به قول ما دقیقا درست کن. سوار اتوبوس شد و اومد بیاد تو راه اصفهان، وسط راه یه چیز به ذهنش اومد، اینو مشهد یادش نیمد و تو راه کردیم و ذهنش به گفت عجب ما خنگ هستیم، چرا خود شیخ خود دامنشو نگرفتیم؟ شیخ که از درون من خبر داره، خود این بشه استاد من. چقدر من فکرم بنگه. اما گفت خود یالا چی بوده، مصلحت نبوده هرچی که بلاخره گفت شیخ مالا ارجاع داده زارو بریم فعلا. اومد اصفهان. جالبه که همون وقت که بهش گفت میری خونسار یه وقت هم بیشتر نمیبینیش چون براده ایشون فوت بشه، امام جمعه خونسار اون به چیگه تمام شده بود. وقت به شیخ اعتراض میکنه، همونجا مشهد این طلبه یه اعتراض میکنه، میگه شما که داری من معرف کن به امام جمعه، چرا پاسدار به من نگفتی؟ خب پاسدار من اومدم مشهد. خب پاسدار میگفتی من یک سال میرفتم ازش استفاده میکردم. شیخ بهش گفت چرا چیز نمیفهمی؟ پارسال خبری نبود، چرا چیز نمیفهمی؟ یعنی پارسال امام جمعه در حدی نبود که دست تو رو بگیره. الان توی شرایطی استرد فوت میکنه، الان توی شرایطی است که یه چیزایی فهمید که اینا رو بهت منتقل میکنه. یعنی جالبه اینو خوب دقت کنی، پارسال خبری نبود، اگه بود بهت میگفتم. تو گفتی به امام رضا علیه السلام، اما جبر که نیست که هم تو جبرن یکی یه کمالی بهش بدن تو بشه استاد شما، که بالاخره باید یه استادی باشه. وقتی نیست که خدا رهات نمیکنه که، شما بالاخره دعا کردی، وقتی دعا کردی از یه طریق دیگه دستتو میگیره، اما تو اشتباه داری میکنی که میگوی خدایا از طریق استاد میخوام برم جلو. این تحمیل طریق غلطه، نمیخواد به خدا یاد بدید که خدای از طریق استاد میخوام برم جلو. مثل این که کسی بگه خدایا از طریق خواب میخوام برم جلو، حتما خواب به من، خوابای رحمانی من بده. خب یا خدا صلاح نمیدونه. چرا راه تحمیل میکنید؟ اصلا عقل ما ناقصه، ما نباید راه تحمیل کنیم. من سرم نمیشه که خواب برام بهتر مفیده یا استاد یا کتاب یا رفیق یا جلسه یا سخنرانی یا نماز جمعه یا چی یا چی. بابا دست خدا که بسته نیست که، از طرق مختلف دست ما رو خدا میگیره. اصلا گاهی سرم نمیشه که یه حیوان میشد استاد من، یه حیوان ها یه گل میشد استاد من، یه کاری میکنم اینم دارم خدا رو میبینم، یه چیزی میشنم فکر میکنم. بالاخره اینه تفکر، یه راهه. پس هیچ وقت راه و تحمیل به خدا نکنه. اون که وظیفه ماست تو قرآن بیان کرد چیه؟ تلاش خالصانه. اینو توش کوتاهی نکنه. اگه تلاش خالصانه کردیم مطمئن باشیم خدا دستمون رو خواهد گرفت، اما از چه طریقش اصلا گفته نشده. پس بعدی مثلا اون سخنگه میگن آقا حتما باید استاد داشته باشی، اگه استاد داشتی نصف راه رفت. یه حرف رو همه رفت تو هوا، میگم نخه لازم نیست حتما استاد داشته باشی. اینا تحمیله به خداست در واقع، این حرف آقا خودمونم نمیفهمیم. میگم به خدا تحمیل کنیم، حتما ما استاد میخواییم و خدا صلاح نمیدونه. عاشق حسن علی همینو گفت، گفت سال گذشته وا کسی نبود، چرا چیز نمیفهمی؟ حالا بعد گفت و اگه جای خبر باشد ما خبر داریم، یعنی تو کل دنیا ما اطلاع داریم که در چه رتبه ایست. بعد همش اومد خونسار رو یه جلسه خوب استفاده شد کرد و امام جمعه فوت شد و زود برگشت مشهد برد از خود شیخ حسن علی استفاده کنه، اونم فوت شد، دستی به اونم پیدا نکرد. خب نکتش پس برگم سر این حرفای قاضی ها، یه مقدار صحبت من قابل دقته. آی قاضی برای خودشون دارن میگن، میگن من به اینجا رسیدم که باید تجرد روح پیدا کنم تا به اون کمالی که میخوام، به اون عین الیقین خدا رو ببینم و به اینجا برسم، 3 سال هم باید زحمت بکشم و میدونم 3 سال دیگه زنده هستم. خدا مهلتم به بذاره اینجا برسم. این بیانه که دارن میکنن، دارن میگن من این طورا، مثل اینه که شما یه استادی پیدا کردی اما خدا گذاشته جلوت، من نباید ادای شما رو در بیارم. شما به من میگید، میگید من استاد دارم همچین، آن به درد من نمیخوره، چه بس اون استاد برای شما مفیده، برای من مفید نیست. پس به حق ندارم بیام منم دنبال شما بیام کنار استاد، میدم استاد به من چی میگه. گاهی ها استاد یک امتیازاتی داره، اون امتیازات به درد شما میخوره، اون امتیازات به درد من نمیخوره. خلاصه ما راه رو نباید تحمیل بکنیم، همین تجرد روح رو نباید به خدا بگیم. خدا ما میخوایم تجرد روح پیدا کنیم، از فردا ما میگم 3 سال میریم زحمت بکنیم تا تجرد روح. اینه که نگفتن، این یه طریق است که اگر نیاز باشه خدا میذاره جلوی راه من، اگر نیاز نباشه نمیذاره. مؤید همه حرفایی که زدم اینه، اهل بیت علیهم السلام هیچ وقت تجرد روح رو توصیه نکرده، کجا توصیه کرده؟ یعنی راه رو هیچ وقت اهل به توصیه نمی کردن. اون که توصیه میکنن خود تقواست، تلاش خالصانه، یعنی تلاش بکن در راه رو قدم بردار، خدا دستتو میگیره، کم نداری که شما در راه خدا برو جلو و خودت میفهمی. گاهی اصلا الهام میشه بهتون، نه خواب میبینید نه استاد نه هیچ، اصلا الهام میشه. گاه وقتم استاده، حالا یه استادی اومده بود در حجه طلبا قم، نه اینجا، نصف شب اومده بود در اتاق طلب رزه و طلبم خواب بود، در زده بود طلب رو بیدارش کرده بود، به طلب گفته بود که بیا بریم فلان روحانی فلان شخص داشت میرفت تهران با ماشین، تو را ماشین چپ شد و رفته تو بیابونا داره فوت میکنه، اما من دست تنها نمیتونم برم نجاتش، من بیا کمک. من تعجب کردم از کجا اینا رو خبر داره، نصفی شد ما رو خواب از خواب بیدار کرده که چی، اما کمک میخواست. گفتیم باشه، برای استاد ما بود، فوری اومدیم ها. یه ماشین در بست همونجا قوم گرفتیم ها. گفتیم برو آقا، رفتیم وسط راه تو همه بیابون تاریم، یه جا گفت وایس همینجا نگرد، راننده اومد بفهمد که این علم غیب داره، زود کلش کرد پوله بشه، گفت شما برو نزاش بفهمه. من با استادم رفتیم تو تاریکی ها، یه 40-50 متر که رفتیم آقا دادیم برای یه ماشین چپ کرده سا طلبه یه توش بیهوش شده بود، داشت میموند دیگه، کسی هم نبود تو بیابون تاریک، کسی که نمیدید که این ماشین تو 100 متر اون طرف در چپ کرده که فوری کشیدیمش بیرون و اومدیمش که رانه جاده و یه ماشین گرفتیم رسون بیمارستان و نازه جانش رو نجات دادیم. خب حالا این آقا میاد اینا رو بر من تعریف میکنه، میگم خدایا چرا هکاش منم یه همچه استاد داشتن که اینطور دقیق تو خال بزنه رو چی ها تو. خب نه، قرآن نمیگه شما دنبال پیدا کردن استاد باش، میگه دنبال دعا باش، تلاش خالصانه بکن. اگه مسئلت شما اینه که با خواب بری جلو، خواب رو میبینی، اگه تو بیداری است تو بیداریه، اگه استاده استاده مسئله یه رو منبره، نگید که دنبال این باشید که حتما استاد پیدا کنید، اگه پیدا کردید نصف راه رفتید. این حرف اصلا هیچ کدامش دیگه بچی نداره. خیلی صحبت ما امروز این شد. یه آیه 4 بخونم، کتب علی، نوشته شده است بر شیطان، کتب علی، انه من تولاه، هر کس تولی شیطان رو قبول کرد، یعنی ولایت شیطان رو پذیرو، گفت من تحت ولایت شیطانم، هر کس پذیرفت انه من تولاه فانه یوله، حتما شیطان او رو تو زلالت یعنی از راه بدرش میکنه. و یهدیه الی عذاب سعیر، شیطان او رو هدایت به عذاب سعیر میکند. این کتب علی بوی جبر میده، کتبه یعنی ما نوشتیم بر شیطان. یکی هم میگه خب میخواستی ننویسی، خدایا تو نوشتی پس مقصر خودتی، خواستی نکنی. جواب اینه که نه، این کتب علیه بعد از این است که شیطان با اختیار خودش سجده نکرد و تکبر ورزید. پس کتب علیه باید با معنای اختیاری معنی بکنی. چون شیطان یه زمانی بهش گفتن سجده بکن، گفت نمیخوام سجده بکن، اختیارم داشت، لجبازی کرد و بعدم پا وایستاد و گفت نه نمیخوام سجده بکنم، هرچی خدا گفت بکن، ببین ملائکه رو در سجده میکنم، گفت من نمیکنم. وقتی که اختیارا تمرد کرد، حالا یکی از آثار تمرد اختیاری شیطان اینه که خداوند میگه حالا که تو این کار کردی، منم یکی از ویژگی تو رو اینو میذارم که هر کس ولایت تو رو پذیرفت، تو مسلط برش میشی، او رو گمراهش میکنه. پس کتب علیه میشه اختیاری. اما نکتش هم اینه که شیطان رو کیا تصرف داره؟ باز کسانی که تولاه و اختیاره، یعنی منا وقتی با اختیار خودم میگم شیطان پرستم، و شیطان میاد مسلط میشه. و اگه گفتم شیطان دور شد، نمیخوام اطاعت از تو بکنم، شیطان مسلط به من نیست. تو سوره ابراهیم چی میگفتیم؟ مالی الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. شیطان میگه فقط من مقداری که رو شما سوارم به مقداری که فقط کارت دعوت میدم به شما، اما مجبور به گناهت نمی کنم، خودت اختیار میکنی، من فقط وسوسهت میکنم، دعوت میکنم، میگم شراب بخور، خودت بندر میخوری، من فقط دعوتکم فاستجبتم، شما داری اجابت میکنی، از مقصر خودتی. این حرف رو دقت بکنیم، این بحث اختیاره هیچ وقت ما به همش نزنیم. اینجا هم اینه، من تولاهو میشه به اختیار، یعنی من و شما یا هر کس دیگه اگه به اختیار خودش تولی شیطان رو پذیره، گفت شیطان تو ولی منی، من ولایت تو رو قبول دارم. قرآن میگه هر کس با اختیار خودش رفت زیر ولایت او، شیطان چی میشه؟ فانه یضله، اونم گمراهش میکنه. اما اگه کسی نپذیره ولایت شد، نه. اینا نکات خیلی مهمیه که باید بهش تجربه کنیم. وقت اختیار ما که اومده، مسئولیت میفته گردن خودمون که مواظب باشیم. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله الطاهرين.